هفته عصر در ایران، این صدای رادیو فرداست. با سلام و ادای احترام به تمامی همراهان رادیو فردا از هر جایی که صدای ما را میشنوند. امروز 10 آبان 93، اولین روز از نوامبر 2014 میلادی. حسن جعفری هستم و سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در مجله یک ساعت شامگاهی که کاری از همکارانم در تحریریه رادیو فردا، گزارش ها و مطالب متنوعی داریم از سیاست و اجتماع و فرهنگ و ورزش و البته پیام های شما شنوندگان عزیز. اجازه بدید پیش از هر چیزی مروری کنیم بر آخرین خبرها با همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون آقای جعفری، سلام به همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری دولتی ایرنا از قول یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران نوشت تاکنون درباره تعداد سانتریفیوژها میان ایران و آمریکا توافقی صورت نگرفته است. این خبرگزاری به نقل از یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که نامش اعلام نشده گفت اخبار برخی رسانه‌های غربی مبنی بر توافق میان ایران و آمریکا بر سر 4000 سانتریفیوژ برای 3 تا 5 سال آینده تکذیب می‌شود. همزمان خبرگزاری های ایران از قول یک مقام مسئول نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته‌ای گزارش روزنامه واشنگتن پست را تکذیب کردند. واشنگتن پست روز جمعه گزارش داده بود که ایران و آمریکا بر سر تعداد سانتریفیوژ های فعال ایران به مراحل نهایی توافق نزدیک شدند. بر اساس تازه ترین گزارش ها از عراق، گروه خلافت اسلامی دست کم 85 تن را در غرب استان انبار این کشور کشته است. یک عضو شورای امنیتی استان انبار گفت گروه خلافت اسلامی دست به کشتار اعضای طایفه آل بونمر در غرب این استان زده است. شیخ نعیم الجعود رهبر این طایفه نیز با تایید این گزارش ها گفت گروه خلافت اسلامی 50 تن را در روستای رأس الماء به دلیل مقاومت در برابر پیشروی این گروه کشته است. یک مقام امنیتی در استان انبار هم گفت 35 جسد در یک گروه دست جمعی در این استان کشف شده است. همزمان یک نهاد حقوق بشری ناظر بر تحولات سوریه میگوید دست کم 100 تن از نیروهای گروه خلافت اسلامی در 3 روز اخیر در شهر کوبانی کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوری روز شنبه در گزارشی از درگیری‌های اخیر در کوبانی گفت نیروهای داعش در روزهای اخیر متحمل تلفات سنگینی شدند و شمار کشته‌های این گروه از زمان شدت گرفتن درگیری‌ها بر سر تصاحب کوبانی به حدود 580 تن رسیده است. به گفته این نهاد غیردولتی مستقل لندن، گروه خلافت اسلامی نیروهای بیشتری از شهرهای حلب و رقه را برای کمک به نیروهای خود در اطراف کوبانی فرا خوانده است. به دنبال سرنگونی رئیس جمهوری بورکینافاسو از قدرت، ارتش این کشور میگوید از سروان ایساک زیدا به عنوان رهبر دولت انتقالی این کشور حمایت میکند. فرمانده ارتش بورکینافاسو این خبر را روز شنبه به دنبال ادعای دو مقام نظامی به عنوان رهبر دوره انتقالی اعلام کرد. علاوه بر سروان زیدا، ژنرال تراوره هم ادعای رهبری دولت انتقالی بورکینافاسو را کرده است. رئیس جمهوری بورکینافاسو روز جمعه به دنبال با آتش کشیدن پارلمان این کشور از سوی تظاهرکنندگان خشمگین از سمتش کنارگیری کرد و به کشور همسایه ساحل آج رفت. وبسایت کلمه میگوید عکاس بازداشت شده خبرگزاری ایسنا آزاد شده است. این وبسایت نزدیک به میرحسین موسوی بدون اشاره به زمان آزادی آریا جعفری نوشت که او متهم به عکاسی از تجمع مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی و انتشار تصاویرش در رسانه‌های داخلی و خارجی شده است. آریا جعفری یک هفته قبل با حضور ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شده بود. و بالاخره اینکه حمید رسایی از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران از تحویل نامه 110 نماینده مجلس به قاضی پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی برای برگزاری علنی دادگاه فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داد. به گزارش ایسنا، صبح روز شنبه همزمان با برگزاری 14th جلسه دادگاه مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب، حمید رسایی در این دادگاه حضور یافت و گفت نامه 110 نفر از نمایندگان مجلس را به قاضی این پرونده تحویل داده است.
ممنونم بابک، خبرها رو میشنیدید از بابک غفوری آذر. اما چه داریم برای این مجله شامگاهی؟ از آخرین خبرهای پرونده هسته‌ای و دیدار هفته آینده وزیران خارجه ایران و آمریکا خواهیم گفت. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات عراق و سوریه. سری خواهیم زد به استان خوزستان که به گفته مسئولان محلیش این روزها با بحران مشکلات تنفسی دست و پنجه نرم می‌کند. گزارشی هم خواهید شنید درباره یک شهروند آلمانی که به اتهام عضویت در گروه داعش در فرانکفورت در حال محاکمه است. اینها و البته بیشتر از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در حالی که تا سوم آذر مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق هسته‌ای فقط 3 هفته باقی مانده، دیروز اعلام شد که وزیران خارجه ایران و آمریکا قرار است هفته آینده در مسقط پایتخت عمان با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم جواد کوروشی.
وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلام کرد که جان کری وزیر خارجه این کشور در روزهای 18 و 19 آبان در مسقط پایتخت عمان با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز، کاترین اشتون مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم به نمایندگی از گروه 5 به علاوه 1 در این مذاکرات حضور خواهد داشت. دیدار جان کری و محمد جواد ظریف در حالی صورت می‌گیرد که تنها 3 هفته به پایان توافق موقت ژنو درباره برنامه هسته‌ای ایران باقی نمانده است. ایران و 6 قدرت جهانی باید در این فرصت مذاکرات خود را برای دستیابی به توافق نهایی و جامع به سرانجام برسانند. از رضا تغییرزاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در بریتانیا میپرسم موارد مورد اختلافی که هنوز مانع دستیابی طرفین به یک توافق همه جانبه میشود چه هستند؟ رضا تغییرزاده:
نکته اصلی این است که 2 خواستگار همدیگر رو پسندیدن و قبول کردن با هم ازدواج بکنن، یک عقدی ببندن، توافقی داشته باشن، ولی سر مهریه و سر جزئیات مالی با هم اختلاف دارن. همین که در کلیات توافق بین طرفین هست، امکان رسیدن به توافق فراهمه، به شرطی که مشکلات فنی حل بشه. به نظر من مشکلات فنی اگرچه مربوط به تعداد سانتریفیوژهایی است که ایران میخواد در اختیار داشته باشه، ولی مسئله بزرگتر نحوه و میزان برداشتن تحریم هاست، چیزی که اقتصاد ایران رو به حالت بحرانی کنونی کشیده و دولت آقای روحانی گریز از این بحران رو در گروه حل این مشکل قرار داده. بنابراین سانتریفیوژ ها رو میشه به نوعی با کاهش و افزایش تعداد یا کاهش و افزایش سالهایی که دوره راستی آزمایی در نظر گرفته شده تغییر داد، ولی مشکلی که ایران نیازمند حلش است و آمریکا دشواری داره برای برخورد باهاش مسئله تحریم هاست.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری اتریش، قبل از دیدار جان کری و محمد جواد ظریف، مذاکره کنندگان ارشد گروه 5 علاوه 1 روز 16 آبان بدون حضور ایران در وین با یکدیگر دیدار خواهند کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا پیشتر هشدار داده بود که هفته‌های پیش رو نشان خواهد داد آیا جمهوری اسلامی واقعاً آماده اتخاذ تصمیمات دشوار است تا ابهامات مربوط به برنامه هستیش را رفع و راه را برای لغو تحریم‌های بین‌المللی باز کند. ایران در زمینه شمار سانتریفیوژها، درجه غنی‌سازی اورانیوم و همچنین نحوه لغو تحریم‌های بین‌المللی اختلاف نظرهای جدی با 6 قدرت جهانی دارد. از رضا تقی‌زاده پرسیدم با توجه به این اختلاف نظرها چه چشم‌اندازی میتوان برای مذاکرات مسقط و ادامه مذاکرات تا پایان مهلت مقرر دید.
من فکر میکنم همچنان علارغم دعاوی ایران که توف در میدان آمریکاست، توف در میدان ایرانه. ایران اگر به خواسته های ابتدایی جامعه جهانی و آژانس بین‌المللی تن در بده، امکان رسیدن به توافق وجود داره. در غیر این صورت باید فقط به دنبال پیدا کردن فرمول و یا راه حلی در جهت ادامه مذاکرات گشت. روز 9 و 10 نوامبر وقتی آقای ظریف با خانم اشتون و آقای کری ملاقات میکنه، تمام مشاوران آقای کری همراه او خواهند بود. آقای ظریف یقینا باید با نسخه‌ای که از تهران همراه خودش میبره آخرین خواسته ها و مواضع رو اونجا مطرح بکنه و اگر امکان و اجازه چانه زنی داره، این چانه زنی ها رو قبل از رسمیت پیدا کردن جلسه 18 ماه نوامبر صورت بده که بشه دستور مذاکرات رو پیش از اینکه مذاکرات شکل رسمی پیدا بکنه در فاصله 10 روز بعد تنظیم بکنن. در هر حال توافقی صورت میگیره، توافق جامعی نخواهد بود، حداقل به یک دلیل ساده که مذاکرات فنی ایران با آژانس در طول 20 روز گذشته عملا معوق مونده. مسئله تحریم‌های شورای امنیت هنوز شکل حقوقیش نهایی نشده و بخصوص مسئله پیوستن ایران به پروتکل الحاقی که باید از تصویب مجلس در صورت رسیدن به توافق جامع بگذره مطرح نشده. اینها بخشایی است که رسیدن به یک توافق جامع رو بسیار دشوار میکنه.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس روز جمعه 9 آبان در واشنگتن گفت که پیشرفت ایران در زمینه اجرای تعهداتش از تابستان امسال کند شده و دو اقدام عملی مهم که میبایست 2 ماه پیش انجام میشد هنوز اجرا نشده است. اشاره مدیر کل آژانس به موضوع آزمایش چاشنی‌های انفجاری و شبیه‌سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هسته‌ای است که قرار بود ایران تا مرداد ماه امسال درباره آنها شفاف سازی کند.
وزیران خارجه ایران و آمریکا هفته آینده در پایتخت عمان با یکدیگر دیدار می‌کنند. گزارش همکارم جواد کوروشی را می‌شنوید.
مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمی‌کنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
444 روز نام مجموع برنامه جدید رادیو فردا هستش که به زودی از رادیو فردا خواهید شنید. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، گروه داعش 10 نفر از اعضای یک قبیله را در استان انبار عراق کشته است. در سوریه هم چه در کوبانی و چه در ادلب 24 ساعت پرخبری را پشت سر گذاشتیم. برای مرور آخرین تحولات مربوط به عراق و سوریه همراه میشیم با ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در عراق. ایلیا، شاید مهمترین خبر مربوط به عراق خبر کشتار دوباره اعضای یک عشیره در استان انبار باشه، یعنی قبیله آل بونمر به دست داعش. درباره این خبر لطفا بیشتر برای ما بگو.
بله حسن، همونطور که گفتی باز هم امروز خبری من منتشر شد مبنی بر این که دست کم 85 نفر دیگر از قبیله یا همون عشیره آل بونمر توسط نیروهای گروه خلافت اسلامی داعش یا همون داعش کشته شدند. شیخ نعیم العکود یکی از شیوخ این عشیره گفته که 50 نفر از افراد عشیره که فرار کرده بودن از مناطقشون و آواره شده بودن کشته شدن به دست گروه داعش. یک مقام امنیتی هم گفته 35 جنازه اعضای عشیره آل بونمر در یک گور دست جمعی پیدا شده. این در حالی است که در روزهای گذشته دست کم 220 جنازه از همین عشیره، از اعضای همین عشیره در گورهای دست جمعی پیدا شده بود. شماری از اعضای این قبیله دیگر کشته شده بودند. الان نزدیک به 400 نفر از اعضای این قبیله تا یک هفته گذشته کشته شدند. عشیره آل بونمر عشیره‌ای هست که علیه اسلامگرایان تندرو در سالهای گذشته جنگیده و اخیراً هم علیه گروه داعش در حال نبرد بود. چند هفته محاصره بودند اعضای این قبیله در منطقه هیت، اما مواد غذایی و همچنین مهمات و اسلحه اونها تموم شده بود، برای همین مجبور به فرار شدند. در حین فرار بسیار از اونها دستگیر و توسط داعش کشته شدند.
اما ایلیا، از عراق سری بزنیم به سوریه. در واقع در مرز بین ترکیه و سوریه شهر کوبانی در شمال سوریه واقع شده. سرانجام اعلام شد که پیشمرگه های کرد عراقی که از اربیل رهسپار کوبانی شده بودند رسیدند به این شهر. در مورد این خبر هم بیشتر برای ما بگو.
نیروهای پیشمرگه عراقی تقریبا بیش از 150 نفر از پیشمرگه های کردستان عراق بالاخره موفق شدن وارد شهر کوبانی بشن تا به کردهای مدافع این شهر کمک کنن در مقابله با گروه داعش که بخشای از شهر رو تصرف کرده. این ورود همراه شد با بمباران شدید مواضع گروه داعش در شهر کوبانی. 5 ساختمان از گروه داعش به طور کامل منهدم شد در 5 حمله جداگانه. البته گروه نیروهای پیشمرگه از راه مرز اصلی وارد نشدن، مرز مرشد پینار که مرز به رسمیت شناخته شده است، بلکه از جای دیگری وارد شدن و بولدوزرها راهی برای اونها باز کردن تا از تیغرس نیروهای گروه خلافت اسلامی در امان باشن. به هر حال انتظارها این میره که با مستقر شدن نیروهای پیشمرگه و وضع طرح‌های جدید برای مقابله با نیروهای داعش، شاید معادله جنگ در این منطقه تغییر پیدا کنه.
الیا، از تحرکات داعش گفتیم، اما بد نیست اشاره هم بکنیم به رقیب داعش، جبهت النصره، یکی از گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد در سوریه. ظاهرا بر تحرکاتش در استان ادلب افسوده، همینطوره؟
درسته، حمله شروع کرده برای گرفتن مناطق تحت تصرف دیگر مخالفان حکومت سوریه، مخالفان میانه روی که از پشتیبانی غرب برخوردار هستند. موفق شد جبهت النصره امروز آخرین پایگاه از گروهی با نام جبهه انقلابیون سوریه که بخشی از ارتش آزاد هست رو، این منطقه رو از اونها بگیره، تصرف کنه. در منطقه جبل الزاویه همینطور که گفتم، این دیگه الان ارتش آزاد سوریه جایی نداره برای خودش در استان ادلب. این استان بین نیروهای دولتی سوریه و همچنین جبهه النصره، شاخه القاعده در سوریه، تقسیم شده. چند هفته هست درگیری ها میان جبهه النصره و واحدهای از ارتش آزاد شدیدتر شده، به ویژه در ادلب که این گروه جبهه انقلابیون سوریه به رهبری جمال معروف هست. آقای جمال معروف متهم شده از سوی بعضی از مخالفان اسد به فساد، و گویا همین مسئله باعث شده که جبهه اون شکست بخوره.
الیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در عراق، سپاسگزارم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
و ساعت هم دقیقاً 7:17 عصر به وقت ایران هست. مجله شامگاهی رو پی میگیریم با خبری از استان خوزستان. شهریار میرخشتی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی خوزستان، امروز اعلام کرد که امسال بحران مشکلات تنفسی در استان خوزستان از 26 مهر ماه آغاز شده، و آقای میرخشتی گفته که امسال شمار مبتلایان به بیماری‌های تنفسی در استان خوزستان نسبت به سال پیش افزایش هم داشته. همکارم بهروز کارونی درباره این خبر بیشتر میگوید.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، شهریار میرخشتی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان خوزستان گفت با بارش اولین باران پاییزی، آمار مراجعه کنندگان با علائم مشکلات تنفسی افزایش یافت و افزود تمامی مراکز درمانی و اورژانس اهواز و استان خوزستان از 5 روز قبل از زمان بحران، یعنی روز 26 مهر ماه، در حالت آماده باش قرار داشتند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، ایرج نظری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت که آلودگی اخیر هوا مرگ و میری به دنبال نداشت و از مراجع کنندگان به بیمارستان ها 100 تن بستری شدند که 3 تن از آنان تحت نظر مراقبت های ویژه قرار گرفتند. با این همه، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان خوزستان به ایسنا گفت بر اساس بخشنامه‌ای که به دستگاه‌های مرتبط ارائه شده است، آنها نمی‌توانند در این زمینه آماری بدهند و اعلام این موارد بر عهده استانداری خوزستان گذاشته شده است. در این میان، استانداری خوزستان آماری در مورد مبتلایان به بیماری‌های تنفسی اخیر را ارائه نکرده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به اینکه ارائه آمار دقیق اشخاصی که به دلیل آلودگی هوا دچار مشکلات تنفسی شدند نیازمند جمع‌آوری اطلاعات است، افزود فرم‌های خاصی در بیمارستان‌ها تبیه شده است که در اختیار مراجع کنندگان به بیمارستان‌ها قرار می‌گیرد. او درباره علت بروز ریزگردها و ایجاد بیماری‌ها در بین ساکنان استان خوزستان گفت علت اصلی آلودگی هوا تاکنون مشخص نشده است، اما وجود کارخانه‌های صنعتی، شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌های نفت و شرکت تولید نیروی برق رامین در آلودگی نقش داشته و موجب تشدید این وضعیت شده‌اند. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز علاوه بر این به برهم ریختگی اکوسیستم منطقه‌ای ناشی از 8 سال جنگ بین عراق و ایران، ریزگردهایی که از سوی عربستان سعودی به منطقه می‌آیند، خشکسالی و کمابی، انحراف آب ناشی از سدسازی در منطقه و استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی اشاره کرد. این نخستین بار نیست که گزارش‌هایی در مورد ابتلا به بیماری‌های تنفسی در استان خوزستان منتشر شده است. به گفته رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان خوزستان، در سال گذشته ده‌ها هزار تن که دچار مشکلات تنفسی شده بودند به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مراجعه کردند. در همین ارتباط ناصر سودانی نماینده اهواز در مجلس در پاییز سال گذشته گفت که از 11 آبان تا اول آذر سال 92 حدود 20 هزار تن به دلیل آلودگی هوا به بیمارستان ها رفتند که بیش از 100 تن از آنها در بیمارستان ها بستری شدند. مسئله آلودگی هوا در ایران بارها خبرساز شده است و هر بار به ویژه با آغاز فصل سرما گزارش‌های مختلفی از افزایش شدید آلاینده‌های هوا در استان‌های مختلف از جمله تهران و خوزستان منتشر شده است.
مسئولان محلی در استان خوزستان میگویند مشکلات تنفسی در این استان در روزهای اخیر شدت یافته. همکارم بهروز کارونی گزارش میداد. 7:20 عصر در ایران، اینجا فرصتی است تا میکروفون رادیو فردا رو به شما شنوندگان عزیز بسپاریم.
حکومت اسلامی ما در ایران داعش را که زودتر از داعش فعلی شروع کرده، مانند قتل ستار بهشتی، قتل های زنجیری، به گفته آیت الله منذری اعدام دستیابی زندان اوین، حمله به دانشجویان، پکن دانشجویان طبقه دوم طبقه پایین، کورتران دانشجویان، حمله به زندان کریزه، کشتن چند نفر از کشتر اصفهان، کشتن یک خانمی در سال 88. امیدوارم یه دادگاهی داشته باشیم که روزی که هیچ کس در ایران پایمال نشه.
بنده از ایران صحبت میکنم. پدر یکی از قربانیان سال 90 هستم. پرونده فرزندمو در دادگاه خاک میخوره. متاسفانه هیچ کس مقامات قضایی جوابگو نیست. صدای من به هیئت نمایندگی ایران که در جلسه حقوق بشر در ژنو شرکت کردم برسونید. پرونده درویشی که شهید شده در کوار سال 90 تا کنون به کدام مرحله رسیده؟ متشکر میشم.
دومین سالگرد شهادت کارگر قهرمان ستار بهشتی رو به مردم ایران و به خانوادهش و به ویژه مادرش خانم گوهر عشقی تسلیت میگم.
پنیر لیقوان یک نوع پنیر سنتیه، پنیر گوسفنده. من میگرفتم بسته 8 تومن، تاریخ 6 آبان ماه خریدم 9 تومن، 1000 تومن رفته روش. چطور آقای روحانی و وزراش میان و میگن ما جلو و شتاب تورم رو گرفتیم؟ چرا دروغ میگی؟
کجا تورم اومده پایین؟ تخم مرغی که در زمان آقای احمدی نژاد 200 تومن بود الان شده 350 تومن.
سپاسگزارم از شما که با رادیو فردا تماس گرفتید و در انتظار تماس سایر شنوندگان عزیز. بار دیگه هم یادآوری میکنم پیام هایی که از رادیو فردا پخش میشه بازتاب نظرات شنوندگان عزیزه و نه دیدگاه های رادیو فردا. شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم یک بار دیگه تکرار میکنم: 20402-21-12-21-12. این پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست که میتونید با اون تماس بگیرید، پیام خودتون رو در مورد هر موضوعی ضبط بکنید در اونجا و سایر شنوندگان رادیو فردا رو با دیدگاه های خودتون سهیم بکنید. اما سری بزنیم به آلمان، شهر فرانکفورت، جایی که یک شهروند آلمانی به اتهام عضویت در گروه داعش در دادگاه عالی این شهر در حال محاکمه است. یک جوان 20 ساله که پس از گذشت 1.5 ماه از محاکمش سکوت خودش را شکسته. جزئیات بیشتر در مورد این خبر را از شهرام میریان بشنویم.
نام کوچک این جوان کرشنیک است که 20 سال پیش در آلمان از پدر و مادری مهاجر از کوزوو به دنیا آمده. بر پایه کیفرخواست دادستانی آلمان، او متهم است در تابستان سال پیش از آلمان راهی سوریه شده و در آنجا ضمن پیوستن به یک گروه تندروی اسلامی آموزش نظامی دیده و در چند عملیات نظامی هم شرکت کرده. این جوان در تازه ترین دور از محاکمه‌اش روز جمعه در حالی که با یک شلوار ورزشی در دادگاه عالی شهر فرانکفورت حاضر شده بود، سرانجام سکوت خود را شکست و گفت به سوریه رفت تا از خواهران و برادران خود حمایت کند، زیرا سقوط رژیم بشار اسد در رأس هدفهایش قرار داشته. از این رو در سوریه آموزش نظامی دیده و در 3 عملیات هم شرکت کرده، ولی به سوی کسی شلیک نکرده، زیرا قصد نداشته مسلمانان دیگری را که علیه بشار اسد می جنگند بکشد. این آلمانی 20 ساله با تبار کوزوویی در ادامه محاکمه‌اش در دادگاه فرانکفورت گفت تنها به میل و خواست خود از آلمان به سوریه رفته و خانواده‌اش این موضوع را جدی نمی‌گرفتند. در بخشی از این محاکمه دادگاه ویدئویی را به تماشا گذاشت که در آن این جوان با نام کرشنیک در کنار شماری از مردان مسلح ایستاده. او در پاسخ به این پرسش دادگاه که در کجا این ویدئو ضبط شده اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت اکثر اوقات را در سوریه در بخش امور تدارکاتی به عنوان امدادرسان سپری کرده و بدون آنکه نامی از فرمانده گروهش ببرد یادآور شد رهبری گروه‌ها در خلافت اسلامی بیشتر در دست پیکارجویان عرب و چچنی است و نه اروپایی. در حالی که محاکمه این جوان همچنان در شهر فرانکفورت ادامه دارد، سازمان اطلاعات و امنیت آلمان در گزارشی اعلام کرده که در حال حاضر حداقل 450 شهروند آلمانی در سوریه به گروه خلافت اسلامی پیوستند که هویتشان شناسایی شده. سن اکثر این افراد بین 18 تا 25 است و تاکنون 7 تا 10 تن از آنها هم در عملیات انتحاری در عراق و سوریه خود را منفجر کردند. در این میان بر پایه تازه‌ترین گزارش سازمان ملل تاکنون نزدیک به 15,000 تن از کشورهای مختلف دنیا به گروه خلافت اسلامی پیوسته و در حال حاضر سرگرم عملیات نظامی در سوریه و عراقند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 7:26 عصر در ایران. یادآوری میکنم که صرفاً به گزارش های رادیویی ما بسنده نکنید، سری هم به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com، وبسایت خبری ما هستش که میتونید خبرها و گزارش ها رو به صورت مفصل تر از اونجا دنبال بکنید. اگر همین الان سری به وبسایت ما بزنید، مطالب متنوعی در اون هست، از جمله میتونید در مورد یک فیلم سینمایی که این روزها در آمریکا ساخته شده و به جشنواره های متعدد راه پیدا کرده، یعنی فیلم کمپ X-ray، هم مطالبی در این وبسایت ما بخونید. در این فیلم کمپ X-ray، پیمان معادی هم بازی کرده، پیمان معادی که از بازیگران سرشناس سینمای ایران هست، در این فیلم نقش یک زندانی گوانتانامو رو بازی کرده که به زندانبان خودش رابطه دوستی بین اونها شکل میگیره و این فیلم کمپ X-ray این روزها در جشنواره ها به خصوص در آخرین جشنواره، یعنی جشنواره ابوظبی، با استقبال گسترده ای روبرو شد. و مطالب متنوع دیگری که در وبسایت ما radiofarda.com میتونید دنبال بکنید. سری بزنیم به دنیای ورزش و خبری بگیریم، سراغی بگیریم از خبرهای ورزشی همراه با فریبرز غریب.
با موافقت فدراسیون جهانی والیبال، ایران میزبان مسابقات قهرمانی مردان آسیا در سال 2015 شد. محمد رضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال ایران که در اجلاس جهانی این رشته در ایتالیا به سر می‌برد، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا این خبر را اعلام کرد. بدین ترتیب رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا که حکم انتخابی المپیک را هم دارد، سال میلادی آینده به میزبانی تهران برگزار خواهد شد. قهرمان آسیا به طور مستقیم جواز حضور در المپیک 2016 را کسب خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، فدراسیون فوتبال اطلاعات 4 تیم ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا، فولاد خوزستان، پرسپولیس، نفت تهران و تراکتورسازی را به مقر AFC ارسال کرد. یکی از شرایط حضور تیم‌های صعود کرده به لیگ قهرمانان، مشخص بودن درآمد از حق پخش تلویزیونی بازی‌هاست که به گفته مهدی تاج، رئیس سازمان لیگ، اگر این امر محقق نشود، ایران سهمیه خود را در این رقابت‌ها از دست خواهد داد. بنابر اعلام سازمان لیگ برتر، 79 شهروند سرخابی فوتبال پایتخت که پیش از این قرار بود در هفته 15 روز 30 آبان انجام شود، به دلیل اردوی تیم ملی با یک هفته تأخیر روز 7 آذر ماه برگزار خواهد شد. این تعویق با درخواست باشگاه استقلال صورت گرفته، اما پرسپولیسی ها هنوز موافقت رسمی خود را در این باره اعلام نکردند. در دور 1/4 پایانی رقابت‌های تنیس 1000 امتیازی پاریس، نوواک جوکوویچ صربستانی، مرد شماره 1 تنیس جهان، با پیروزی 2-0 مقابل اندی ماری بریتانیایی به نیمه پایانی صعود کرد، اما روجر فدرر 33 سید شماره 2 با همین نتیجه به میلوس راونیک کانادایی باخت و حذف شد. و در فوتبال بوندسلیگای یک آلمان امشب نبرد کلاسیک بایر مونیخ بورسیا دورتموند در برنامه است. بایرن صدرنشین مثل چند فصل گذشته مدعی شماره یک قهرمانی است، اما دورتموند که با کسب نتایج ضعیف در بوندسلیگا در رده 15ام جدول ایستاده، در پی اعاده حیثیت فوتبالی خود است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
هفت و سی دقیقه عصر در ایران. سلام میکنم به شنوندگان عزیزی که از همکنون به ما پیوستن و سپاسگزارم از شنوندگانی که از ابتدای مجله شامگاهی ما را همراهی میکردن. در نیمه دوم این مجله شنونده مجله رادیویی دیدگاه ها خواهید بود، اما اجازه بدید قبل از اون سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. بر اساس تازه ترین گزارش ها از عراق، گروه خلافت اسلامی یا داعش دست کم 85 تن را در غرب استان انبار کشته است. یک عضو شورای امنیتی استان انبار گفت که گروه خلافت اسلامی دست به کشتار اعضای طایفه آل ابو نمر در غرب استان زده. شیخ نعیم الجاود رهبر این طایفه نیز با تایید این گزارش ها گفته است که گروه داعش 50 تن را در روستای رأس الما به دلیل مقاومت در برابر پیشروی این گروه کشته است. یک مقام امنیتی در استان انبار هم افزوده است که 35 جسد در یک گروه دست جمعی در استان انبار کشف شده. یک نهاد حقوق بشری ناظر بر تحولات سوریه میگوید دست کم 100 تن از نیروهای گروه خلافت اسلامی در 3 روز اخیر در شهر کوبانی کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه در گزارش از درگیری‌های اخیر در کوبانی گفت که نیروهای داعش در روزهای اخیر متحمل تلفات سنگینی شدند و شمار کشته‌های این گروه از زمان شدت گرفتن درگیری‌ها بر سر تصاحب کوبانی به حدود 580 تن رسیده است. به گفته این نهاد غیر دولتی مستقر در لندن، گروه خلافت اسلامی نیروهای بیشتری از شهرهای حلب و رقه را برای کمک به نیروهای خود در اطراف کوبانی فراخوانده است. خبرگزاری ایرنا از قول یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گزارش داده است که تاکنون درباره تعداد سانتریفیوژها میان ایران و آمریکا توافقی نشده است. این خبرگزاری به نقل از یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای که نامش برده نشده افزوده است که اخبار برخی رسانه‌های غربی مبنی بر توافق میان ایران و آمریکا بر سر 4000 سانتریفیوژ برای 3 تا 5 سال آینده تکذیب می‌شود. همزمان خبرگزاری ایرنا از قول یک مقام مسئول نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته‌ای گزارش روزنامه واشنگتن پست را نیز تکذیب کرده است. واشنگتن پست روز جمعه گزارش داده بود که ایران و آمریکا بر سر تعداد سانتریفیوژهای فعال ایران به مراحل نهایی توافق نزدیک شدند. رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران میگوید یک شرکت ایرانی توانسته است مجوز نمایندگی رسمی اپل را در ایران از این مرکز دریافت کند. محمد حسن نکوی مهر روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که شرکتی به نام وقایع گستر فارس پس از گذراندن مراحل قانونی توانسته از مجوزهای لازم را در زمینه نمایندگی رسمی اپل در ایران اخذ کند. اما رئیس مجمع واردات ایران با رد این سخن گفته است که شرکتی از ایران از اپل نمایندگی نگرفته و این موضوع باید از طریق مجمع امور اصناف پیگیری شود.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و مروری بر آخرین خبرها. ساعت 7:33 دقیقه شامگاه در ایران. این مجله شامگاهی رو پایان میدیم با برنامه هفتگی دیدگاه ها، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان که به مناسبت سالگرد تسخیر سفارت آمریکا در تهران تهیه شده. حسن جعفری هستم. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. سه‌شنبه این هفته 13 آبان 35مین سال روز آغاز اشغال سفارت آمریکا در تهران است. اقدامی با سازماندهی شماری از دانشجویان حامی آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، و با حمایت او که به گروگان گرفتن 52 دیپلمات آمریکایی برای 444 روز انجامید. در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از اقدامات مرتبط کشورش با 28 مرداد 1332 که با به زیر کشیدن دولت محمد مصدق نخست وزیر وقت شناسایی می شود در گفته های صریح و علنی بیش از یک بار ایراد گرفته و مادلین آلبرایت وزیر خارجه آمریکا در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون کمتر از 14 سال پیش درباره ارتباط آمریکا با همان رویداد ابراز تأسف کرده، سازمان دهندگان و حامیان اشغال سفارت آمریکا در تهران از اقدام خود ابراز تأسف نکردند، گرچه دولت موقت انقلاب به نخست وزیری مهدی بازرگان در پی این رویداد استعفا داد، دولت‌های بعدی ایران تأسف خود را از اشغال سفارت آمریکا در تهران نشان ندادند. اما آیا چنین ابراز تأسفی می‌تواند به بهبود مناسبات ایران و آمریکا بیانجامد یا نه؟ آیا چنین اقدامی برای اعاده حیثیت از ملیون و دولت موقت که برای مخالفت با گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی از سوی حامیان آیت الله خمینی و همچنین آن دسته از تشکلات چپ به ویژه حامی شوروی سازشکار و جاده صافکن امپریالیسم آمریکا لقب داده شدند لازم است؟ این پرسش‌ها را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. با محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی اصلاح طلب در مشهد. هوشنگ امیراحمدی، رئیس شورای ایرانیان و آمریکاییان، نهادی که نزدیک سه دهه برای بهبود مناسبات تهران و واشنگتن می‌کوشد، در شهر رادگرز ایالت نیوجرسی آمریکا. و منصور فرهنگ، سفیر سابق ایران در مقر سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب در نیویورک. جوادی حصار، به گفته برخی منتقدان به رغم بازنگری‌هایی که بعضی از دست‌اندرکاران به گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی در ایران در اقدام خودشون کردن، می‌بینیم که بسیاری از حامیان وقت این اقدام در ایران حاضر نیستن شفاف بپذیرن که این کار غیرقانونی و مضر به حال منافع بلند مدت ایران بوده. به نظر شما چرا؟
دو سه تا عامل داره. عامل اولش این است که هم به صورت عرفی هم به صورت عقیدتی اظهار نظر مخالفان در امام مطرح کردن برای کسانی که معتقدن جمهوری اسلامی رو باید حفظش کرد، این جور انتقاد هم بهش دارن، ایراد هم دارن، دنبال اصلاحش هم هستن، خیلی صراحتا اظهار نظر خلاف نظر امام کردن رو یه مقدار عرف نمیدونن. یکی از دلایل عمدهش به نظر من اینه، نمیخوان صراحتا حرمت نظر امام و احترام مواضع ایشون رو نادیده بگیرن. دوم اینکه توی جامعه ایران این موضع گیری معمولا زیانهاش برای شخص بیشتر از فوایدی است که میتونه داشته باشه، اما اینکه مضر به منافع ملی ایران بوده یا مضر برای مردم ایران بوده، این محل خدشه است. همون زمان هم محل خدشه بود، الان هم محل خدشه است. از این جهت که اون حرکت توانست آمریکایی ها رو خلاف ادعای خودشون رو کنه، یعنی اونها بولار این که جمع دیپلماتیکی دارن، کار دیپلماتیک قانونی میکنند و حافظ منافع کشور خودشونند و به منافع کشور میزبان آسیب جدی نمیخوان برسونن، که همه معمولا سفارت اونها در کشورها عرف دیپلماتیک این رفتار رو اقتضا میکنه، دانشجویان انقلابی پیرو خط امام تونستن در اون عرصه و در اون ساحت خلاف این رو اثبات کنن. دلایل زیادی هم براشون وجود داشت. یکی از مهمترین دلایلش این بود که اگر اینا کار قانونی میکردن، اگر کار متعارف میکردن، چه دلیل داشت به اون سرعت دنبال این باشن که اسنادشون از بین ببرن؟ نتونن ثابت بکنن که داشتن درباره مواضع در مورد انقلاب ایران و خواسته‌های مردم ایران با حسن نیت کار میکردن. این حداقل چیزی بود که در اون مقطع تونستن ثابت کنن که آمریکایی‌ها نسبت به انقلاب حسن نیت ندارن، بی‌تفاوت هم نیستن، بلکه دارن علیه انقلاب حرکت میکنن، برنامه‌ریزی میکنن و مخالفین انقلاب حمایت میکنن.
آقای امیراحمدی، شما هم اون اسناد رو خوندید، به نظر شما تا چه حد بخش دوم صحبتی که آقای جوادی حصار میکنن درسته با توجه به اون اسناد؟ آیا واقعا دانشجویان پیرو خط آیت الله خمینی ثابت کردن که در سفارت آمریکا کارایی میشه که در سفارتخونه های کشورهای دیگه نمیشه؟
نه، من اینجور فکر نمی کنم. هنوزم سندی رو ندیدم که نشون بده واقعا آمریکا داشت کودتا میکرد و یا داشت با نیروهای خاصی علیه جمهوری اسلامی کار میکرد. در این مورد مشخص من فکر کنم آمریکا هنوز به یه نتیجه نهایی در مورد انقلاب اون روزا نرسیده بود. یعنی آمریکا هنوزم داشت سعی میکرد با توجه به صحبتهایی که آقای خمینی کرده بود در پاریس و اوایل در ایران، فکر میکرد که میتونه هنوزم با این انقلاب کنار بیاد، چون این انقلاب رو کمونیستی نمیدید، سوسیالیستی نمیدید، میگفتید انقلاب اسلامیه و هدفش اینه که جامعه سالمتری تو ایران با وجود بیاره. اما بعدها تصادفاً بعد از گروگانگیری و بعد سالها بعد امریکا بیشتر ضد این حکومت شد و ضد این انقلاب شد. نکته اول اینه. نکته دوم، من فکر میکنم که به دلیل کودتای 53 یه ذهنیتی در ایران و در نیروهای انقلابی ما وجود داشت که اون ذهنیت متاسفانه باعث این حرکت شد. یعنی اون ذهنیت این بود که امریکا به هر حال همون کار رو با این انقلاب میکنه که با مرحوم مصدق کرد، که اون ذهنیت البته به نظر من در اون مقطع درست نبود. یعنی در واقع ذهنیتی بود که به نظر من مبنای واقعی نداشت و همون احساسی و ذهنی بود. بعد اساس اون ذهنیت بود که سفارت رو گرفتن، مخصوصا وقتی که شاه وارد نیویورک شد، اون ذهنیت دیگه تقریبا برای اونها به عینیت تبدیل شده بود که پس معلومه که دارن آماده میکنن وضعیت رو که شاه برگرده. درک اشتباهی بود که متاسفانه این درک اشتباه یه کمچه عملی منتهی شد، عملی که صدمات اساسی به کشور زده.
آقای فرهنگ، شما چندی پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران تلاش کردید از طریق بین‌المللی مقدماتی رو فراهم بکنید که دیپلمات‌های آمریکایی هرچه سریع‌تر آزاد بشن. اولش هم به نظر می‌رسید که موفقیت‌هایی رو کسب کردین. نظر شما رو هم در این مورد می‌خوام بدونم.
اول اینکه تسخیر سفارت غیر قانونی، ضد اخلاقی و متضاد با معنویت بود. اینکه اعضای یک سفارتخونه در اون کشوری که زندگی میکنن، خصوصا قدرت‌های بزرگ و یا کشورهایی که به هر حال دارای مواضع ایدئولوژیک و سیاسی در منطقه خودشون هستن، سعی میکنن اطلاعات لازم رو جمع بکنن، تحلیل بدن و بتونن به سیاستمداران در پایتخت‌های کشورهای خودشون گزینه‌های متنوع رو مطرح بکنن. اصلا این کار گروه های دیپلماتیک، اگر آمریکا بخواد راجع به کشوری توطئه بکنه، نیازی نداره که این کار رو در سفارتخونه اون کشور بکنه، اینو در پایتخت خودش یا هر جایی دیگه ای انجام میده. بنابراین اگر در اون موقع آقای خمینی فکر میکرد که سفارت آمریکا برای ایران خطریه، این حق رو ایران داشت که در سفارت رو ببنده و 24 ساعت وقت بده به همه دیپلمات‌ها که از کشور خارج بشن و دنیا هم این رو میپذیرفت. اما اصلا مسئله گروگانگیری ارتباطی به این قضایا نداشت. تحلیل ماجرای گروگانگیری در دو محور متفاوت قابل اجراست. محور اول مربوط به اهداف خمینی و شرکا در رابطه با تثبیت قدرت روحانیون حاکم و حذف رقبای سیاسی بود. همونطور که آقای امیر احمدی توضیح دادن به درستی، در دهه 60 و 70 احساسات ضد آمریکایی به دلایل مربوط به کودتا و مواضع ایدئولوژیک بسیار وسیع بود، خصوصا در بین روشنفکران و گروه‌ها و عناصری که فعال سیاسی بودند. و در واقع خیلی جالبه که در اون 20 سال روحانیون و اسلامی‌ها خیلی کمتر از چپی‌ها و ملیون ضد آمریکایی بودند. حتی در انجمن اسلامی ایرانی ها در کشورهای خارج شما اگر نگاه بکنین، احساسات و مواضع ضد آمریکایی یا اصلا وجود نداشت یا به هیچ وجه قابل مقایسه با مواضع گروه های فعال چپ نبود. از این جهت باید گفت که گروگانگیری بی نهایت موفق بود. یعنی خمینی تونست این موضوع بسیار مهم و جذاب رو از نیروهای در درجه اول چپ و بعد هم تا حدود میلیون بدزده و به طور کلی اونها رو حاشیه نشین بکنه و به انزوا بکشونه. و با نهایت تأسف، چون نیروهای چپ کار خمینی رو یک کار ضد امپریالیستی میدیدن و امپریالیست رو در چارچوب تفکرات چپ بررسی میکردن، فکر میکردن که یک اقدام صحیحه، در حالی که مواضع ضد آمریکایی و ضد غربی خمینی و خامنه‌ای و شرکا اصلا به ابد ارتباطی به عدالت اجتماعی و تئوری امپریالیست، اینا ضد غربن به خاطر مسائل فرهنگی. به قول آقای خمینی میگفت ما از غرب رو، از ارتششون رو، نظام شون و هواپیماشون و اینا نمی ترسیم، ولی از دامن کوتاه زنان می ترسیم. و از این سخنان بسیار زیاده. از جهت دوم، گروگانگیری رو بعد نگاه بهش کرد که چه ارتباطی با منافع ملی ایران داشته. یعنی پیامدهای گروگانگیری برای رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران چه بوده. به اینجا که میرسیم، یکی از فاجعه بارترین وقایعی بوده که در تاریخ مدرن ایران اتفاق افتاده.
آقای فرهنگ اجازه بدین این بخش رو در پاسخ به سوال بعدی باز کنین. من الان یه سوالی از آقای جوادی اسار بپرسم دو مرتبه لطفاً. منتقدان آقای جوادی اسار میپرسن چرا دست کم بخش اعظم اصلاح طلبان که تجدید نظرهایی کردن در مقام مقایسه با اون سالهای آغازین انقلاب و دوران اشغال سفارت آمریکا در تهران، موضعی رو که آیت الله محمد رضا مهدوی کنی در همون وقت گرفته بود نمیگیرن؟ مخالفت با اشغال سفارت و گروگانگیری و اینکه به گفته او به علت غصبی بودن نماز گذاردن در سفارت آمریکا باطله. او که تازه عنصری متنفذ از جناح راست بود، چرا حالا اصلاح طلبان نمیتونن 35 سال بعد همین موضع رو به شفافیت عرضه بکنن؟
این مسئله رو اگه بخوام از موضع اصلاح طلبانی که اون روز از عوامل تسخیر بودن نگاه کنیم، یه جور بهش نگاه کرد. اگر از اردوگاه اصلاح طلبان بخوام به ماجرا نگاه کنیم، نوع دیگه ای باید مورد بررسی قرار بگیره. اون تیم و افرادی که نقش محوری تری داشتن در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا، بخششون کاملا اظهار نظر کردن، مثل آقای عبدی، مثل آقای نجاریان، مثل آقای ابراهیم عسکرزاده، اینا کاملا اظهار نظر کردن و حتی عبدی با یکی از گروگانان مصاحبه کرد،
بابری روزن،
بله، دست دادن، اظهار کردن که ما اهدافی رو دنبال میکردیم که حالا به بخش از هدف هم نرسیدیم. ولی این دو تا رو به نظر من باید هم تفکیک کرد. اونا یه بخششون کاملا اظهار نظرشون کردن، اظهار نظر منتقدانه نسبت به رفتار قبلی خودشون کردن. حالا دیگه تو عرف سیاسی و هم تو جامعه ایران به نظر من نباید انتظار داشت که کسی بیاد بگه آقا من تو اون روز از دیوار سفارت سراغ رفتم بالا یه کار ضد ملی کردم. توقع همچین حرفی به نظر من یه توقع خلاف واقع. اتفاقا ابتدای امر همونطور که آقای فرهنگ هم اشاره کردن، به نظر من اول امر مورد نظر آقای خمینی هم نبود، موضوع و امام نبود، چون قبلش یه بار شهید فدایی ها یه کار کرده بودن و امام تصور اولیه این بود که از همون تیپ افراد دارن این کار میکنن. بعد که خلاصه با آقای موسوی خوینیار مرتبط شد، آقای موسوی خوینیار گزارشی صحبتی بحثایی که منتقل شد و اصلا نوع روی کردی که اینا اعلام کردن، امام از موضوع حمایت کرد و به نظر من شرایط عمومی هم فضا رو فراهم کرده بود که امام از این جو استفاده بکنه و حرکت صدا آمریکایی که داشت به وجود می اومد، به ویژه رفتن شاه به آمریکا، تنها برای دانشجوها تحریک کننده نبود، البته نه برای دولت موقت، در کل فضای انقلابی و شخص امام که امام و دولت خواهان محاکمه شاه بودن و آمریکا شاه رو پناه میده اونجا برای درمان و بعدم اون تلاشی اون که ممکن است کودتای اتفاق بیفته، است ممکن است دوباره شاه رو به هم برگردونن، همه اینا اگر برای دانشجویان تداعی میشد 100% برای امام و برای یاران امام هم تداعی کننده بود که اون اتفاقات ممکنه بیفته. بنابراین من تصور میکنم که نباید الان انتظار داشته باشیم که یه کسانی که اون روز اون اتفاق رو رقم زدن حالا بیان رسما اعلام کنن که ما اون کار رو ملی میتونستیم و الان به این نتیجه رسیدیم که اون کار ضد ملی بوده. اونا هنوزم به نظر من اون کار ضد ملی و ضد انقلابی نمیدونن، ولی ممکنه نگاهشون نسبت به اون زمان اصلاح شده باشه، یعنی بگن که از روش های دیگه هم میشد اون منافع ایران رو دنبال کرد یا اعتراضمون رو نسبت به رفتاری که آمریکا در پناه دادن به شاه دارن اونجا میده نشون بدیم. قطعا پختگی که امروز آقای عبدی و آقای حجاریان و دوستان دیگه که اون روز رفتن دیوار سفارت بالا دارند و تایید و تحلیل که امروز دارن، اون روز نداشتن، چون روز جوانتر بودن، پرشورتر بودن و نگاه مسلط در رفتار سیاسی اون روز نگاه انقلابی و احساسی بود نسبت به امروز. و حتی مقاومت هایی هم که از جانب دولت موقت، شخص آقای بازرگان و دکتر یزدی به عنوان وزیر امور خارجه، هر اتفاقی دیگه هم که از این جانب میخواست بیفته متهم میشد به نوعی از سازشکاری. مقاومت ها به شدت تحت فشار افکار عمومی خونسا میشد و اجازه پیدا نمیکرد که رفتارهای دیپلماتیک منسجم منطقی در برابر موج گسترده انقلابیگری و جوشش های ضد آمریکایی و ضد امپریالیستی خودی نشون داده. به همین خاطر بازرگان که به نظر بنده تا اون روزگار نماد و اسره رفتار اعتدالی انقلابی بود، همونطور که به شاه گفت من آخرین کسی هم که با زبان قلم و سخن با شما حرف میزنم، بعد از ما با اسلحه با شما سخن خواهند گفت، و واقعا اینطوری بود. حتی این آقای بازرگان هم نتوانست در برابر این موج با آمریکا ستیزی مقاومت بکنه و مجبور به استعفا شد.
میلیون دیگه هم البته مقاومت کردن. یه نمونه از مواضعی که گرفته شد در اون موقع، مقاله علی اصغر حایسه جوادی، چهره شاخص گروه سیاسی جنبش برای آزادی بود، با عنوان توپخانه‌ای که دروغ شلیک می‌کند، به علت اون به اصطلاح افشاگری‌هایی که در اون زمان میشد. حالا آقای امیر احمدی، شما کسی بودید که در مارس 2000 سخنرانی مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه وقت آمریکا رو در انتقاد به نقش آمریکا در مناسبات خارجی با ایران و نگاه انتقادی به 28 مرداد رو سازمان دادین. به نظر شما تا چه حد انتقاد حامیان وقت اشغال سفارت آمریکا در تهران به این اقدام اون موقعشون میتونه به بهبود مناسبات تهران و واشنگتن بیانجامه؟
بله، منظورم که خیلی متشکر از یادآوری اون واقعه تاریخی. واقعا به من یه تأسفی که دارم این بود که قرار بود بعد از اینکه خانم آلبرایت از طرف آقای کلینتون از ملت ایران به خاطر کودتای 53 عذرخواهی بکنه، دولت ایران پاسخ خوبی بده در همون جهت، و ما انتظارمون این بود که حداقل دولت آقای خاتمی اظهار تأسف بکنه از جریان گروگانگیری. در واقع ما اون جریان 53 رو داشتیم با جریان 79 گروگانگیری به یک شکلی در کنار هم میذاشتیم که این دوتا رو با هم به قول خودمون بسپریمش به تاریخ با دوتا عذرخواهی یا اظهار تأسف، که متاسفانه از طرف ایران این اتفاق نیفتاده و هنوزم نیفتاده. و من فکر میکنم که این حرف خیلی مهمیه که شما مطرح کردید، به این معنا که گروگانگیری یه واقعیت دولتیه. یعنی گروگانگیرای عده جوان بودن، آقای جوادی عصا به درستی میگه احساسی بودن، انقلابی بودن، جامعه ایران ضد امریکا بود، به مبارزه با امپریالیسم و اینا خیلی عمده بود، اما همه اینا درست یک مشکل وجود داره و اون اینه که دولتی سر کار اومده بود که این دولت در چارچوب عرف دنیا نباید کاری رو میکرد که کرد. یعنی این گروگانگیری رو بهش یه حقانیت بده، یک جوری اینو بپذیره و پشت سرش وایسته و ادامه بده. متاسفانه هنوزم که هنوزه نه گروگانگیرا، دولت سر این جریان داره مقاومت میکنه، قبول نمیکنه که باید این قضیه گروگانگیری رو پشت سر بذاره. من اینو میخوام بگم، بعد از 26-27 سال تو رابطه امریکا به این نتیجه رسیدم که واقعا هنوز بزرگترین مشکل رابطه ایران امریکا اون جریان حقوق بشر، نمیدونم غنی‌سازی، تروریست، صلح عرب اسرائیل، اینا همه اینا به یک شکلی برمیگرده به همین جریان گروگانگیری، برای اینکه اونجا بود که یک لکه چرکی دولت جمهوری اسلامی توی دل امریکایی‌ها نشوند. این تا این چرک پاک نشه همه این مسائل کم یا زیاد خواهند موند و جایی هم نیست. و اما در مورد گروگانگیرا ضمناً اینا یادآوری کنم که اون ملاقات آقای بری روزن و آقای عباس عبدی رو هم خود من در پاریس گذاشتم، در یونسکو گذاشتم، به من اون صحنه ها رو از نزدیک دیدم، در سطح شخصی خیلی نزدیک شده بودم به هم. و در همون جلسه سخنرانی آقای عبدی نگفت البته که من کار اشتباهی کردم، ولی در این حال قبول کرد که این جریان به نفع نبوده و باید مسئلهش حل بشه و باید این جریان رو خاتمه داد. سخنرانیش هست. آقای روزن هم همینطور. آقای ازغرزاده هم بعدها خیلی مشخص‌تر حتی در این رابطه این جریان رو نفی کرد. اگه اشتباه نکنم اینو من خوندم هم شنیدم از شجاعی. به هر حال نکته که من دارم اینه که به نظر من مشکل گروگانگیرها نیست. اینا عده جوون بودن، اینا هم تا جایی که تونستن حرفی زدن و یا نزدن. مشکل دولته. به نظر من دولت جمهوری اسلامی، خیلی روشن بگم، حداقل به ملت امریکا اگر یه عذرخواهی نه یک اظهار تأسف بده کاره. حداقل یه اظهار تأسف بده کاره. من که فکر کنم عذرخواهی بده کاره به ملت ایران، به ملت امریکا. همون کاری رو که خانم آلبرایت کرد در رابطه با کودتای 53. و این اعتقاد دارم اگر دولت ایران، آقای روحانی، آقای ظریف با اختیاراتی که ممکنه بتونن از آقای خامنه‌ای بگیرن، در این مقطعی که دارن سر غنی‌سازی همکاری با هم میکنن و کار میکنن یا حداقل چونه میزنن، از این فرصتی که الان به وجود اومده با این سال روز گروگانگیری، اگه بتونن چند تا جمله خوب در جهت اظهار تأسف حداقل بگن، یک دنیا حرکت میره جلو. یکی از مهمترین سنگهای بین دو کشور آب میشه.
آقای فرهنگ، شما میخواستید بگید که چرا از نظر شما اشغال سفارت آمریکا بر ضد منافع ملی بوده؟
اول اینکه اگر ما همه انتقادات رو راجع به آمریکا بپذیریم، تمام گناهاری که آمریکا کرده بود در دوره انقلاب، اون جوی که ایجاد شده بود بپذیریم، آیا پاسخ به این واقعیتی که در اونجا وجود داشت این بود که یه سنگ بزنیم تو سر ملت ایران، و یا اینکه اقدامی بکنیم که امنیت و رفاه مردم رو حفظ بکنه. اینو یک فرد میتونه بکنه، یک فرد میتونه از فرد دیگه انقدر ناراحت بشه که خودش رو از بین ببره. ولی یک کسی که همونطور که آقای امیر احمدی گفتن نماینده دولته، معرف منافع یک ملتیست، حق نداره. یعنی این اصلا غیر قابل تصوره که یک کسی از یک کشور دیگه انتقاد بکنه و بعد دست به اقدامی بزنه که 100% به ضرر رفاه و امنیت و حیثیت مردم خودش باشه. دومی که گروگانگیری در اون زمان ایران بسیار ضعیف بود، ایران از ارتش خودش میترسید و حقم داشت که در اون موقع همه ملیون چپی ها اسلامیون همه این نگرانی رو داشتن که مبادا در درون ارتش، اینکه ارتش پاکسازی شده بود، بسیار ضعیف شده بود، بسیاری از خلبان‌های ایران دستگیر شده بودند و بنابراین ایران هم انزوای سیاسی پیدا کرده بود و هم از نظر نظامی بسیار بسیار ضعیف شده بود. این شد انگیزه آقای صدام حسین برای حمله به ایران. یعنی حمله عراق به ایران نتیجه انکار ناپذیر گروگانگیری و انزوای سیاسی ایران بود و اون فاجعه 8 سال و غیر ذاله. و بعد ایران از نظر هزینه مادی موقعی که قرار داده الجزیره رو امضا کردن، بانک‌های آمریکایی جشن گرفتن برای اینکه بیش از 12 بیلیون دلار پول ایران به نفع اینا تموم شد، که تازه کسانی هستن که اعداد و ارقام رو بالاتر هم میبرن و با همون گروگانگیری امروز بیش از 100 بیلیون دلار پول ایران مسدود شده در بانکهای آمریکا و جاهای دیگه که باز ارتباط به همون فاجعه اولیه داره.
آقای جوادی ساری، این سوال که میکنم به مناسبات ایران و آمریکا ربط نداره، اما بر اثر همین گروگانگیری معاون دولت موقت و سخنگوش عباس امیر انتظام سالها در زندان بود و تا حالا ابراز نظرهایی که شده بعضی از دانشجویان خط امام هیچ کدوم نگفتن که حکمی که برای ایشون صادر شد حالا ناروا بود یا چیزی، درست برعکسش، حتی آقای عباس عبدی نظر مخالف رو عنوان کرده. آیا فکر میکنید که زمینه فراهم شده که یه دلجویی هایی بشه؟
امیدوارم که این زمینه فراهم شده باشه. البته من نشانه هایی تو مطبوعات و توی گفتگوهای با ایشون دیدم، تو رسانه‌های ایران دیدم که از ایشون نقل قول زیاد شده، مصاحبه‌اش گرفته شده و دلجویی‌های عملاً از ایشون شده، ولی اون چه حقش بود باشه من نمی‌دونم شده یا نشده. من شخصا تصور می‌کنم که اون چه باید اتفاق بیفته نشده، ولی من اینجا یک آمی گریزی به یک بخشی از صحبت جناب آقای فرهنگ داشته باشم. منم قبول دارم که بین ایران و آمریکا این کینه‌ای که ایجاد شده به راحتی از بین نخواهد رفت، ولی آیا همیشه از یک راه باید برای از بین بردن کینه‌ها رفت؟ خب اگر اون روز جوانان پرشور انقلابی به نمایندگی از افکار عمومی اومدن سفارت آمریکا رو گرفتن و نظام ایران حمایت کرد از این مسئله، شما فرمودید که نباید این کارو میکرد، منم نه مخالفت میکنم نه موافقتی، برای تاریخ گذشته نظرهای مختلفی در این مورد میگه، نظر شما هم نظر محترم است. حالا من پیشنهاد میکنم که به جایی که حکومت ایران بخواد بیاد این کارو بکنه الان، چون ببینید من گفتم در مواضعی که امام موضع صریح گرفته الان تقریبا مرسوم نیست که کسی بیاد رسما خلاف اون نظر بده، ولی خلاف اون عمل فراوون شده تا حالا، خلاف نظریات امام خیلی اتفاقات افتاده. حالا اگر مثلا یک کمپین در ایران اتفاق می افتادم که آقای عبدی آمده آقای از خزانه آمده حرف شده در تنیا آمدن حرفای خلاف اون حرفای قبلی گفتن، کمپین از بچه های ایرانی را بیفته که آقا ما به عنوان ایرانیانی که در برابر این مسئله تشویق کردیم، سکوت کردیم، پشتیبانی کردیم، اگر غرور ملی آمریکاییان رو مخدوش کردیم در برابر هر تأسفی که کردن برای کنفرانس 8 مرداد، ما هم متقابلا از ملت آمریکا به خاطر اتفاق افتاد ابراز تأسف میکنیم که اتفاق افتاد و کاش که اتفاق اینجوری نمیافتاد. اگر که حکومت ایران هم نسبت به این ماجرا سکوت کرد، این سکوت رو بذاریم به حساب اینکه خب اینا موافقن که این اتفاق بیشتر رقم میخوره، حالا نیام مطلب خشخاش بزنم که حتما دولت ایران باید رسما عذرخواهی کنه که مثلا این ماجرا رو، یعنی این وسط ماجرا رو گرفتن از آدمایی مثل آقای فرهنگ در اونجا، مثل آقای اسقرزاده، مثل آقای عبدی، مثل آقای حجاریان و دیگرانی که در این داخل ایران بودن برمیاد، یه آدم کمی هم مثل من میتونیم این وسط منعکس کننده نظرات دو طرف باشیم، کاری بکنیم که از تجربه و فکر و فرهنگ امثال آقای فرهنگ و آقای امیر احمدی و دوستان دیگه استفاده بشه و یه کاری بکنیم که هر دو ملت و هر دو نظام از فواید این همزیستی، همفکری و تعامل منطقی بیشتر بهره ببریم. از هم بگذاریم، یعنی ما و ملت آمریکا هم دیگه گفتان و بهتر داشته باشیم. این آرزوی منه به عنوان شهروند ایرانی که دوست دارم با دنیا در صلح و مسالمت زندگی بکنم.
آقای فرهنگ، نظر شما؟
با احترام به موضع آقای جوادی حصار، با نهایت تأسف من معتقدم که رژیم جمهوری اسلامی حداقل صاحبان قدرت در حال حاضر نیاز به دشمن همیشه در زمین دارند که از جهت تبلیغات داخلی و منطقی ازش استفاده بکنند، و اقدامی که آقای جوادی حصار پیشنهاد میکنند یعنی اینکه جمهوری اسلامی بیاد از نیاز به این دشمن سازی و دشمن تراشی دست برداره. من این امکان رو در حال حاضر نمیبینم.
آقای امیر احمدی، واکنش کوتاه شما.
ضمن تایید صحبت‌های آقای جوادی حصار که باید نیروهای مردمی فعالیت کنن که این جریان حل بشه، ما هم این کارو کردیم در گذشته، خواهیم هم که در آینده، اما توپ تو زمین دولت جمهوری اسلامیه. و من اعتقاد دارم که تا جمهوری اسلامی شخصا رسما حداقل در چارچوب یک اظهار تأسف وارد این میدون نشه، این جریان کماکان ادامه خواهد داشت و هیچ نیروی مردمی نمیتونه این لکه رو پاک کنه.
با سپاس از شما آقای هوشنگ امیر احمدی، آقای منصور فرهنگ و آقای محمد صادق جوادی حصار، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.